اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و ارجمند. بحث ما درباره زیبا زیستن انسان مؤمن بود و این که انسان همون گونه که به زیبایی های ظاهری تمایل دارد و کشش و جذبه زیبایی ظاهری اونها را به سمت زیبایی های دیدنی و حسی سوق می دهد و فرا می خواند، می بایستی زیبایی های معنوی و روحی و باطنی و اخلاقی نیز از خود توجه نشان دهد، زیرا که این زیبایی های معنوی هم ارزش انسان را بالا می‌برد و هم مایه کشش و جذبه و محبت نسبت به خداوند و نسبت به دیگران می‌شود. اما زیبایی‌های معنوی چه اموری هستند؟ گفته شد که این مطلب را از نگاه قرآن کریم باید پی بگیریم و در اون زمینه بیان شد که ایمان نخستین زیبایی برای انسان به شمار می‌رود. علم و دانش و آگاهی زیبایی دیگر است و عقلانیت و خردورزی نیز زیبایی دیگر است. افزون بر این زیبایی ها در سنت اسلامی و کلمات پیشوایان معصوم ما علیهم السلام خصوصیات دیگری برای زیبایی های معنوی و روحی انسان بیان شده است که آنها را در حد برشمردیم و یکی از نکاتی که در بحث امروز بدون اشاره می شود سخنی است که از امام علی علیه السلام در غرر الحکم بیان شده است که امام علی علیه السلام در اون جمله می فرماید: زین العبادت الخشوع، زین الریاست الافضال، زین العلم الحلم، زین الملک العدل. امام در این کلام بزرگوارانه ایشون و هدایتگرانه خیش چهار عمل را در زندگی انسانها شناسایی می کند و مشخص می کند و می فرماید که این چهار عمل می تواند زشت باشد و می تواند زیبا باشد و زیبایی بیشتر داشته باشد. اول عبادت است. عبادت خود امر مطلوبی است، ولی همین عبادتی که امر مطلوب است می تواند به صورت زشت انجام شود و می تواند به صورت زیبا انجام شود. زیبایی عبادت به آن است که انسان حالت خشوع داشته باشد. حالت خشوع برعکس حالت خضوع که آثار آن در چهره و در وجنات و در جسم انسان نمایان می شود، مثل این که انسان چشم اون فرو هشته می شود و یا حالت لرزه بر بدن او می افتد از دیدن یک منظره هولناک یا یک انسان بزرگ و یک شخصیت عظیم. حالت خشوع حالت قلبی است که انسان نسبت به پروردگار عالم پیدا می کند و در برابر او تسلیم محض می شود و البته این حالت نتیجه آن است که انسان معرفت کافی به عظمت و جلال و جمال الهی پیدا کند. و به همین سبب قرآن کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اونهایی که در نماز خیش خاشع هستند مؤمنان رستگارند. اگر نماز بخواند ولی خشوع نداشته باشد، این نماز زیبا نیست و صورتی از نماز رو دارد، ولی اون زیبایی و چهره ملکوتی را که نماز باید بدون آراسته باشد، اون چهره زیبا را ندارد، مگر اون که عبادت آمیخته و همراه با زیبایی خشوع باشد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات نیمروزی رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری رو از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. اگر شما دیدان نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان برین: parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین از طریق این نرم افزار با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال میتونین برنامه رادیو دری را همراهی کنین. ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. سال روز میلاد با سعادت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با همتای ترکمنستانی خود در مسکو گفت بازسازی افغانستان وظیفه غربی هاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از دیدار روز جمعه با سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان درباره اوضاع نگران کننده افغانستان و مسئولیت آمریکایی ها و متحدانش صحبت کرد. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد ایالات متحده و متحدان این کشور باید تعهدات و هزینه‌های اصلی بازسازی افغانستان پس از جنگ را بر عهده بگیرند. پوتین تأکید کرد حضور 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان این کشور را به این وضع بحرانی کشانده است. رئیس جمهور روسیه در ادامه اعلام کرد که مسکو آماده ادامه همکاری مشترک با ترکمنستان و سایر شرکا در چارچوب رایزنه‌های مسکو در مورد بازسازی افغانستان پس از جنگ و ادغام این کشور در زیرساخت‌های منطقه‌ای و پروژه‌های لوجستیکی است. رئیس جمهور روسیه در حالی مسئولیت آمریکا و متحدانش در قبال افغانستان را با توجه به اشغالگری 20 ساله آنها یادآوری کرده که نهادهای امدادی بین‌المللی طی ماه‌های اخیر بارها در خصوص وضع ناگوار انسانی افغانستان هشدار داده و بر لزوم کمک‌های فوری به این کشور تأکید کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا نسبت به بدتر شدن وضعیت در افغانستان و ناتوانی طالبان در کنترل آن نگران است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز شنبه 21 جوزا در رشته توییت‌هایی از برگزاری نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در بروکسل خبر داده است. نیکلسون گفته است که کارشناسان خارجی در زمینه‌های حقوق بشر و اقتصاد برای همکاری با آنان در مورد افغانستان دست به کار شدند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و گروه‌های قومی، عدم مشارکت سیاسی و ناتوانی طالبان در اتخاذ و اجرای سیاست‌های منسجم برای مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نیکلسون گفته است که اتحادیه اروپا به تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان پایبند است. اخیراً شماری از کشورها در پی عملکردهای طالبان و عدم پایبندی این گروه به تعهداتش از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. افزایش حضور گردشگران در تخار عنوان گزارش همکارم سمیع‌الله خاوری است که با اتفاق می‌شنویم.
حضور گردشگران در تخار افزایش یافته است. تخار در شمال شرق افغانستان با داشتن نقاط دیدنی از جمله ولایتی محسوب می شود که در هر فصل سال گردشگرانی را در دامن خود جذب می کند. بعد از تحولات سیاسی آمار بازدید کنندگان از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در این ولایت به شکل قطعی کاهش یافته بود، اما اکنون با بهبود وضعیت دوباره این روند اثر گرفته شده است و این روزها بخش های از ولایت تخار شاهد حضور سیاحین و بازدید کنندگانی هستند که از ولایت های دیگر افغانستان به اینجا می آیند. گردشگران بیرونی معمولا از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در ولسوالی های ورسج، فرخار، درقد، اشکمیش و طالقان مرکز این ولایت دیدن می کنند. آمارهای ابتدایی نشان می دهد که روزانه در حدود 1000 نفر از تخار دیدن می کنند. چشمه شهری کنه در طالقان مکانی پرآشه است که این روزها گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. چشمه شهری کنه معروف به زیارت خواجه خضر که در شهر طالقان قرار دارد، این روزها مکانی مناسب برای گردشگران شده است. آبی سرد، چشمه گوارا، دوغ وطنی، توت و آش از جمله مواردی است که گردشگران از آن لذت می برند.
ما با جمع از دوستا و رفقا از ولایات مختلف آمدیم چشمه شهر کنه طالقان، چون ولایت تخار یک ولایت زیبا و باستانی است. دیگه جاهای تفریحی زیاد داره، از جمله شهر کنه، کوکچه، دیگه یعنی جاهای تفریحی زیاد داره. دیگه با جمع از دوستان تصمیم گرفتیم امروز از اینکه فرصت بودن، فرصت غنیمت شمردن، آمدیم طرف چشمه شهر کنه. دیگه خوجه‌ها را هم چکر زدیم، اینجا آمدیم بولانی و دوغ شب بخوریم، بازی هم کردیم. بسیار یک چکر خوش و خوب و تاریخی است برای ما.
باشندگان تخار میگویند پس از تحولات اخیر بازدید کنندگان از این ساحه تفریحی کمتر دیدن میکردند، اما در ماه روان رقم سیاحین افزایش یافته و روزانه تا 700 نفر از بیرون این ولایت به خاطر تفریح به اینجا سر میزنند. متولا از مزار با جمعی از دوستانش به تخار آمده و از چشمه شهری کنه این ولایت دیدن کرده است. او میگوید تخار ولایتی دیدنی است و میخواهد از مکانهای تاریخی و تفریحی آن دیدن نماید.
تخار که سنمی چاری کنک بیاد تفریگاه داره نیم مردم تخار که کابل مزار این مردم جمعن بخواد تفریه جای سایه است چشمه است و یخ است از پرسال در باید سال یک کم نفری بدال باست که دمی روزای جمعه باید کمی غلیمت هم خوب است روزای جمعه مردم بیاده چشمه هیچ که نبیاد اگه 800 نفر 100 نفر.
با آنکه در حکومت گذشته برای حضور خانم‌ها در پارک شهرکنه طالقان روزهای مشخصی تعیین شده بود، اما اکنون در به این پارک تفریحی تمام روزهای هفته فقط برای آقایان باز می باشد. آنهایی که در این محل تفریحی رستوران و کافی شاپ دارند می گویند روزانه از 500 الی 800 نفر از ولایت‌های مختلف به اینجا می آیند و از نقاط دیدنی این چشمه بازدید می کنند که نسبت به چند ماه گذشته رقم بازدید کنندگان افزایش یافته است. شماری از بازدید کنندگان میگویند تخار مناطق تفریحی و سیاحتی زیادی دارد که آب و هوای معتدل آن سیاحین بیشتری را به خود جلب کرده است.
امروز ما از جای مختلف با جمع همسنفی‌های خود آمدیم به شهر تخار جهت سیاحت که جای چشمه شهری کنک جای دیدنی واقع است. جایی است که ما در جهت سیاحت آمدیم و میخواهیم که امروز خود در اینجا سپری کنیم جهت سیاحت.
زبی یک از فروشندگان است. او میگوید روزانه تنها از چشمی شهرکنی این ولایت در حدود 800 نفر دیدن می نماید. مسئولان محلی تخار میگویند به خاطر سیاحت گردشگران امنیت تأمین است و گردشگران می توانند از جاهای دیدنی و تفریحی در تخار بدون تشویش و نگرانی بازدید نمایند. با آنکه هنوز نگرانی و دلهره برای گردشگران در قسمت امنیت وجود دارد، اما بازدید کنندگان از ولایت‌های خوست، مزار شریف، بدخشان، کندوز و کابل کماکان این روزها به تخار می آیند و از نقاط تفریحی این ولایت دیدن می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان اداره راه آهن حکومت موقت طالبان برای گفتگو با مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی وارد تهران شدند. هدف از سفر هیئت سه نفره مسئولان راه آهن حکومت موقت طالبان به ایران، پیگیری ساخت قطعه سوم خط آهن هرات افغانستان خاف ایران عنوان شده است. ریاست هیئت راه آهن حکومت موقت طالبان در سفر به ایران را ملا بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن حکومت موقت طالبان بر عهده دارد. این هیئت همچنین درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایران درباره علاقه تهران برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی افغانستان نیز بحث خواهد کرد. خط آهن هرات خواف در 4 قطع تعریف شده است. 2 قطعه این خط آهن در داخل ایران و 2 قطعه در داخل افغانستان است. دولت ایران 3 قطعه از این خط آهن را ساخته است. قطعه 4 در داخل افغانستان به 2 بخش تقسیم و عملیات اجرایی قسمت اول آن آغاز شده بود، اما گفته می شد پس از تحولات اخیر متوقف شده است. عملیات ساخت این خط آهن 2 سال پیش توسط رئیسان جمهور پیشین ایران و افغانستان افتتاح شده بود. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. وقتتان خوش، خدا نگهدار. خواهش میکنم ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلام ایران راهبرد تهران و کاراکاس را ایستادگی در برابر دشمن دانست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا امروز پس از استقبال رسمی در قصر سعدآباد با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با گفتگو نشست. همچنین در حضور رئیسی و مادورو سند همکاری های جامعه راهبردی 20 ساله بین تهران و کاراکاس به امضا رسید. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران روز شنبه در نشست خبری مشترک با نیکولاس مادورو در تهران گفت جمهوری اسلام ایران همواره در عرصه سیاست خارجی به دنبال ارتباط با کشورهای مستقل بوده و ونزوئلا در مقابل تحریم‌های دشمنان و امپریالیسم ایستادگی کرده و مقاومت مثال زدنی داشته است. رئیسی روابط تهران و کاراکاس را راهبردی خواند و افزود روابط برادرانه ما ادامه دار خواهد بود و امضای سند 20 ساله بین دو کشور نشان دهنده این عزم است. رئیس جمهوری اسلام ایران تصریح کرد تحریم ها و تهدیدها علیه ایران در این 42 سال اخیر فراوان بوده و ملت ایران تصمیم گرفته تا تحریم ها را در جهت پیشرفت کشور به فرصت تبدیل کند. رئیسی خاطر نشان کرد همانطور که سخنگوی قصر سفید اعلام کرده فشارهای حد اکثری علیه ایران مفتزهانه شکست خورده است و این نقطه پیروزی برای ایران و نقطه شکست دشمنان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اراده مردم، دولت و رئیس جمهور ونزوئلا این بوده که باید در مقابل تحریم ها ایستاد و امروز رشد اقتصادی این کشور آغاز شده است. این نشانه خوبی است که به همه ثابت می کند مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می کند. رئیسی افزود گام های خوبی برای همکاری های علمی و فناورانه با ونزوئلا در ایران برداشته شده و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه هستند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در این نشست خبری گفت که حوزه های مهم و مختلفی مثل انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه برای همکاری بین ایران و ونزوئلا وجود دارد. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین اعلام کرد که 18 جولای آینده پرواز مستقیم کاراکاس به تهران و بالعکس افتتاح خواهد شد. مادورو در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد جوانان ایرانی و ونزوئلایی باید بدانند که دنیای آینده دنیای تساوی و عدل است که مقابل امپریالیسم می ایستد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه وارد تهران شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد با کشورهای منطقه خلیج فارس توصیه می‌کنیم با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار نکنند. مقامات ایرانی در سالهای اخیر درباره نتایج سازش کشورهای منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی هشدار دادند. این سازش که از آن به عنوان آشکارسازی رابط هم یاد می شود سال 2020 با میانجیگری دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور میان رژیم صهیونیستی و امارات آغاز شد. علاوه بر امارات، بحرین و مغرب هم به صورت رسمی به این توافق سازش پیوستند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه امروز شنبه در جریان بازدید از یگانهای مستقر در جزیره تنب بزرگ جنوب ایران گفت به کشورهای منطقه خلیج فارس توصیه می‌کنیم با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار نکنند، با این کار امنیت منطقه را مخدوش می‌کنند. سردار دریادار تنگسیری افزود امروز امنیت مطلوبی با همکاری و همافزایی کشورهای همسایه در جغرافیای خلیج فارس وجود دارد که اگر کسی به هر علتی پای رژیم مفلوک و طفلکش صهیونیستی را به این منطقه باز کند، هم خودش و هم این منطقه را دچار ناامنی، نابسامانی و بی‌ثباتی امنیتی می کند. و وزارت حمل و نقل سوریه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در حمله به دمشق زیرساخت میدان هوایی بین المللی این شهر را مورد تجاوز قرار داده است. رژیم صهیونیستی ساعت 4:20 بامداد امروز روز گذشته در تجاوزی هوایی با فیر چندین راکت از جولان اشغالی برخی نقاط در جنوب دمشق را هدف قرار داد. پدافند هوایی اردوی سوریه نیز با این تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق مقابله کرد. با گزارش خبرگزاری سانا، وزارت حمل و نقل سوریه امروز شنبه بیانیه‌ای را در خصوص تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به میدان هوایی بین‌المللی دمشق منتشر کرد. وزارت حمل و نقل سوریه در بیانیه مذکور اعلام کرد تمامی پروازها از میدان هوایی بین‌المللی دمشق به حالت تعلیق درآمده است. بنابراین تا اطلاع ثانوی هیچ پروازی از میدان هوایی و به مقصد این میدان دمشق انجام نمی شود. بسیار تشکر از همکاریتان با این بخش خبری. در ساعت 6 هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. خزان دیده روی من کردی آب یاری تو عشق، به لبها بیاور این سینه هرچه داری تو، به بار بر رو خم تو ای دیده هرچه داری تو عشق، ای کاش تو چشم خسته گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی، رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته درباره نقش ترکیه در سیاست هیدروپولیتیکی افغانستان صحبت کردیم. این هفته نقش هند را بررسی می‌کنیم و پس از آن نگاهی داریم به سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل. با ما همراه باشید. کشور دیگری که به مانند ترکیه با اهداف مشخص به منظور حضور در قلب آسیا، خصوصا در دوره جدید پس از سال 2001 تا 2021 در افغانستان نقش آفرینی زیادی داشته، هندوستان است. این کشور در افغانستان به منظور تاثیرگذاری سیاسی در منطقه و از میدان بدر کردن دشمن قدیمی خود یعنی پاکستان، اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه سلسازی در افغانستان نموده. هند با سرمایه گذاری گسترده در پروژه های آبی در افغانستان، نظیر سد سلما بر روی رودخانه هریرود و سد شاهتوت بر روی رودخانه کابل که حسب اعلام منابع افغانستانی یک دهه آینده این سدها نیز به بهره برداری می رسند، ضمن افزایش دایره نفوذ خود در این کشور از منابع آب افغانستان علیه رقیب دیرینه خود پاکستان استفاده خواهد کرد. برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی هند در قبال افغانستان، بررسی اصل محاصره سیاسی حائز اهمیت است. اصطلاح محاصره سیاسی نخستین بار توسط کاتیلیا، نویسنده باستانی هندی، مطرح شد. بر اساس این رویکرد، هندی‌ها معتقدند از آنجا که پاکستان به عنوان دشمن تلقی می‌شود، باید از کشوری مانند افغانستان که با پاکستان اختلاف دارد استفاده کنند. بنابراین به عنوان بخشی از این رویکرد، هندی‌ها از اختلاف بین افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند استفاده کرده و روابط نزدیکی را با افغانستان پیریزی کردند. ساخت و سازهای گسترده هند در سرچشمه منابع آبی مشترک میان افغانستان و کشورهای پایین دست به صورت عمده با اهداف سیاسی دنبال می‌شود. پروژه ایجاد سد شاهتوت در کابل نگرانی هایی را در پاکستان ایجاد کرده، زیرا این پروژه کاهش جریان آب با پاکستان سبب خواهد شد. رودخانه کابل و سرشاخه‌های آن نقش مهمی در زندگی و معیشت مردم پاکستان ایفا می کنند. این رودخانه تنها منبع آب آشامیدنی تقریبی 7 میلیون افغانستانی و پاکستانی است. قرارداد ساخت سد شاهتوت میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق افغانستان و نارندرا مودی، نخست وزیر هند انجام شد که قرار است در مدت 6 سال ساخت آن تکمیل شود. سد سلما نیز که به سد دوستی هند افغانستان مشهور است، در بالادست رودخانه هریرود و در بالادست سد دوستی ایران ترکمنستان توسط هندوستان ساخته شده. زمان شروع آبگیری آن مشکلات بسیار جدی برای تأمین آب شمال شرق ایران به ویژه شهر مشهد ایجاد شد. بدون شک آبگیری و افتتاح این سد اثرات نامطلوب بسیاری هم از منظر امنیت آبی و هم محیط زیستی در شرق ایران ایجاد می کند. طبق قواعد حقوق بین الملل آب، کشور ایران و به ویژه شهر مشهد دارای حقابه از رودخانه هریرود است. همچنین دولت افغانستان از سال 2013 ساخت سد پاشدان در یکی از سرشاخه‌های رودخانه هریرود و در بالادست شهر هرات را آغاز کرده. این پروژه نیز از سوی جمهوری آذربایجان که کشوری وابسته به ترکیه است در حال اجرا می باشد. این در شرایطی است که مردم افغانستان انتظار دارند که آب به عنصر همکاری در منطقه تبدیل شود و مسئولان افغانستانی اجازه ندهند که کشورهای بیگانه از منابع آبی این کشور به عنوان ابزار پیگیری اغراض خود در منطقه استفاده نمایند.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در ادامه برنامه سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان را از منظر حقوق بین الملل بررسی می‌کنیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید. در چارچوب حقوق بین الملل برای بهره برداری از آبهای مرزی مشترک و مدیریت منابع آبی مرزی و رودخانه‌های بین المللی معاهدات بین المللی وجود دارد. بر اساس این معاهدات میزان و نوع مصرف آب بین کشورهای همسایه مشخص شده و همگی بر عدم حاکمیت مطلق بر آبهای مشترک برای کشور بالادست تاکید دارند. در این کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون 1997 نیویورک بر اساس مقررات حقوق بین الملل استفاده غیر معقول و غیر منصفانه و یا انحراف از آب رودخانه های مشترک توسط دولت های بالا دست که به زیان دولت پایین دست باشه ممنوع است. از منظر حقوق بین الملل هیچ دولتی اجازه نداره شرایط طبیعی سرزمین خودش به زیان دولت همسایه خود تغییر بده. موجب مقررات حقوق بین الملل دولتی که مدعی است ممکن است بر اساس طرحی خسارت و زیان ببینه حق اعتراض داشته و حق داره با هر تغییری که در وضع موجود در رودخانه صورت میگیره مخالفت کنه. در واقع کلیه دولت‌های همجوار نسبت به بهره برداری از آب آبراهای مشترک از تکالیف و حقوق متقابلی برخوردار هستند. این اصل بر اساس این ایده استوار است که رودخانه‌های بین المللی منابع مشترکی هستند که توسط آنها یک اجتماع منافع مشترک بین تمام دول ساحلی شکل می‌گیرد. وجود یک اجتماع منافع مشترک نیازمند استفاده معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک است. بسیاری از مقررات و معاهدات بین المللی در خصوص منابع آبی مشترک نشان دهنده گرایش جامعه جهانی و یافتن راهکار اساسی برای حل مسائل مربوط به منابع آبی به ویژه بهره برداری از منابع آبی و حفاظت محیط زیست آنها بوده است. این تلاش ها و تصویب کنوانسیون های متعددی در این باره از قبیل قواعد هلسینکی 1966، کنوانسیون حفاظت و بهره برداری از دریاچه ها و آبراهای بین المللی هلسینکی 1992 و کنوانسیون حقوق استفاده از آبراها در مصارف غیر کشتیرانی موسوم به کنوانسیون نیویورک 1997 منجر شد که چارچوبی برای حل مشکلات مربوط به آبراهای مشترک به شمار می آید. دانشمندان حقوق بین الملل باور دارند که اصول یاد شده نه تنها از این جهت که در کنوانسیون‌های بین المللی گنجانده شده اند و برای کشورهای عضو لازم الاجرا هستند، بلکه از این جهت که اصول مذکور بخشی از قواعد حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می‌دهند هم حتی بر کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند لازم الاجرا می‌باشد. لذا افغانستان علارغم عدم عضویت در کنوانسیون 1997 نیویورک با پایبندی به مفاد آن از جمله لزوم استفاده معقول و منصفانه از آب رودخانه های مشترک متعهد است. دکترین های متفاوتی در مورد حقوق کشورها در بهره برداری از آبهای فرامرزی و مرزی مطرح شده. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ایجاد هماهنگی بین کشورهایی که دارای منابع آبی مشترک هستند و تخصیص عادلانه این منابع و طوری که به اکوسیستم طبیعی آسیبی نرساند یکی از مهمترین اهداف قواعد الزام‌آور حقوق بین الملل محیط زیست است. دکتر احمد کاظمی، کارشناس حقوق بین الملل عمومی در ایران، معتقد است اولین و مهمترین قاعده عرفی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص رودخانه های بین المللی و فرامرزی اصل عدم استفاده زیانبار از محیط زیست است. بر اساس این قاعده، کشورهای بالادست رودخانه موظف هستند از هر گونه اقدام نظیر سدسازی‌های بی‌رویه که موجب آسیب‌های جدی زیست محیطی در کشور پایین دست نظیر کاهش یا قطع حقابه، خشکسالی و تولید ریزگردها میشه خودداری کنند. این موضوع نه تنها از جنبه حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه از جنبه حقوق بین الملل بشر نیز برای کشور ناقض تعهد مسئولیت حقوقی ایجاد می کند. و این معتقد است سدسازی های ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ بر روی رودخانه های دجله، فرات و ارس و همچنین سدسازی های افغانستان بر رودخانه هیرمند این قاعده الزام‌آور حقوق بین الملل نقض کرده. در خصوص نحوه حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک و خصوص رودخانه های مرزی 4 دکترین وجود دارد. اول، دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق یا دکترین هارمون. به موجب این دکترین، آن قسمت از رودخانه های بین المللی که در سرزمین هر کشور جریان داره جزء آبهای داخلی آن کشور در نظر گرفته شده و هر کشور میتونه از این منبع آبی به هر صورتی که ضروری میدانه بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر دیگر کشورها استفاده کنه. دکترین هارمون در حقوق بین المللی منسوخ و فاقد اعتبار است و به این دلیل نیز هیچگاه به صورت قاعده و رویه قضایی به کار نرفته و در هیچ قرارداد و یا کنوانسیونی به آن اشاره نشده. دوم، دکترین تمامیت ارضی مطلق. این دکترین دقیقاً عکس نظریه هارمون است و رضایت مطلق کشور پایین دست برای اعمال هر گونه تغییری در رژیم آبهای مشترک از سوی دولت بالا دست می طلبه و بر این اساس ناعادلانه است. اما سومین دکترین، استفاده مشترک کشورهای ساحلی از منابع آبی رودخانه بین المللی است. این دکترین بر این اصل استوار است که تمامی کشورهای ساحلی رودخانه بین المللی به عنوان واحد اقتصادی محسوب میشه که منابع آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است و باید به صورت معقول و منصفانه استفاده شود. این دکترین مورد پذیرش و تأکید حقوق بین الملل میباشد. چهارمین دکترین، دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدود شده می باشد. بر اساس این دکترین، هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره برداری از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خودش داره، به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت ها و کشورهای دیگر در پایین دست نشود. در این دکترین اصل استفاده منصفانه و عاقلانه منابع آبی مشترک و ممنوعیت وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی کشورهای دیگر اهمیت بسزایی دارد و حاکمیت بر منابع مشترک آب نه مطلق بلکه نسبی و مشروط است. دکترین تمامیت ارضی یا حاکمیت سرزمینی محدود شده اساس و پایه قواعد حقوق بین الملل در خصوص رودخانه های بین المللی و مشترک را تشکیل می دهد. با پایان یکی دیگر از برنامه های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به روایت دشمن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
دیر وقت شب است، پس چرا رجا نیامد؟ یعنی هنوز نزد خلیفه است؟ یعنی خلیفه تا این هنگام شب بیدار است؟ چه حرفایی میزنم؟ خب حتما بیدار است که نیامد. صدای شیهه از گوست و گمانم که آمد. بهتر است که خان را بگسترانم که حتما گرسنه است. کیستی؟
رجا در را باز کن.
سلام.
سلام، هنوز نخفته ای؟
منتظر تو بودم مرد، بیا داخل. خان را گستردم.
در محضر خلیفه و بزرگان طعام خوردم اما تشنم بود.
ها، چرب و شیرین خلیفه تشنگی می آورد. آب می آورم برایت.
از طعام لذیذتر هم هست. قدرت جامی که هرچی بنوشی تشنه ترت می کند. باید در جمع ایشان باشی تا بفهمی من چی می گویم.
آره، من که نمی دانم تو چه می گویی. بفرما، این هم آب، آبم آب گوارا، بنوش. نوشه جان،
سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم.
اما رجا به هوش باش که این تشنگی بسیاری را هلاک کرده است.
میدانم میدانم، روزی نیست که یکی از این تشنگان جان خود را از دست ندهد. با این وجود چشم نواز و دلفریب است.
آره دلفریب که هست، اما مواظب خودت باش. کی میتواند باشد این وقت؟
نمیدانم، من خود در را میگوشایم. آمدم آمدم.
درود بر رجای ابن ابی ضحاک.
درود بر تو، کی هستی و چی میخوایی؟
مرا خلیفه در پی خودتان فرستاده است.
خلیفه؟ اما من تا ساعت پیش در خدمت ایشان بودم.
مأمورم و مأجور. خلیفه هم فهمودن که همکنون خدمت ایشان شرفیاب شوید.
همکنون؟
آره، بدون فوت وقت شتاب کنید که خلیفه منتظرتان است.
بسیار خوب، دمی درنگ کن، من همکنون میایم.
مرد، این وقت شب کیست و چه میخواهد؟
پیکی از جانب خلیفه آمده.
چی گفتی؟
خلیفه مرا احضار کرده است.
اما تو که؟
نمیدانم، من نیز حیرانم، باید بروم.
مرد، من از این کارهای خلیفه میترسم.
خاطر آسوده دار بانو، من باید بروم. فی الحال با امان خدا.
ولی من جایی تو باشم نمیروم.
درود بر خلیفه مقتدر عباسی،
مأمون ابن هارون الرشید.
آمدی ابن ضحاک؟
در خدمتم یا امیر.
ابن ضحاک، ترا برای امر مهمی برگزیدم. اگر از عهده آن برایی، نزد ما قرب و منزلتی خاص خواهی یافت.
در جان نثاری حاضرم یا امیر.
ابن ضحاک، به مدینه می روی و ابوالحسن علی ابن موسر رضا را به خراسان می آوری.
ابوالحسن؟
آری. چه شد؟ تو که از نثار جانت می گفتی خاموش شدی؟
باز هم عرض می کنم از نثار جان دریغ نمی کنم، اما
چه یبن ابی ضحاک، تردید داری؟
قربانتان شوم، اگر نپذیرد چه؟
چاره ای ندارد، باید بپذیرد ابی ضحاک.
امرتان اطاعت می شود.
یک چیزی دیگر، خودت شب و روز لحظه به لحظه همراهیش می کنی، چشم از ابوالحسن بر نمی داری، متوجه که هستی؟
بله سرورم.
حال می توانی بروی، مرخصی.
با اجازه سرورم.
مأمون خلیفه زیرک عباسی پس از اینکه برادرش محمد امین را شکست داد، برای آنچه که در سر داشت نامه‌ای به امام رضا علیه السلام در مدینه نوشت و آن حضرت را به خراسان دعوت کرد. امام علیه السلام عذر آوردند تا از رفتن خودداری کنند، ولی مأمون دست بردار نبود. امام علیه السلام ناچار شدند که از مدینه به سمت خراسان حرکت کنند.
خوش آمدی احمد ابن علی، مشتاق دیدارت بودم.
سپاسگزارم یبن ابی ضحاک، با خبر شدم که خودت از جانب خلیفه مأمور شده ای که ابوالحسن را از مدینه به خراسان بیاوری و این کار را به سرانجام رسانده ای.
همین طور است.
آیا در تمام طول سفر ملازم ابوالحسن بودی؟
آری، از جناب خلیفه مأمور بودم که چشم از او بر ندارم، تمامی حرکات ایشان را زیر نظر داشته باشم. میدانی که کم هوادار ندارد.
همینطور است، اکثر خراسانیان از مریدان اویند. فقط در حیرتم که خلیفه چرا چنین کاری کردند.
احمد ابن علی، مأمون همانند پدر خود زیرک است، بیشک اندیشه‌ای در سر دارد.
بیگمان این چنین است که میگویی. یبن ابی ضحاک، سخت کنجکاوم که از سفر خودت بدانم، از این سفر برایم بگو.
فی المثل چه چیزی میخواهی بدانی؟
خودت گفتی که از جانب خلیفه دستور داشته ای که لحظه از ابوالحسن جدا نباشی.
درست است، این دستور خلیفه بود، مثل سایه‌ای که از آدمی جدا نیست.
اگر چنین است که میگویی، پس بیگمان گفتنی های بسیاری داری.
تا تو چی بخواهی؟ سفر گفتنی دارد، بگو که تو در پی چی هستی. اول اجازه بده گلوی تر کنیم، از این شربت بنوش، سپس سخن خواهیم گفت.
سپاس گذارم دوست من.
Thank you.
بی صبرانه منتظرم یاب نبی زهاک. شروع کن از سفرت بگو.
احمد ابن علی، وقتی از مدینه حرکت کردیم میان مردم ولوله برپا شد. تو گویی مصیبت بزرگ روی داده است. مردم با چشم گریان با ابوالحسن وداع می کردند. اگر می دیدی گمان می کردی مردم برای همیشه با او وداع می کنند، گویی که قرار نیست دیگر او را ببینند.
عجب عجب. خب تو که چون سایه با ابوالحسن بودی، به من بگو که او را چگونه یافتی؟
سوگند که به عمرم از او متقی تر و پرهیزکارتر ندیدم. در طول سفر همواره به خواندن دعا و راز و نیاز مشغول بود. در چهرش خوف از خدا موج میزد.
دوست دارم که از نماز ابوالحسن برایم بگویی.
هنگام ظهر که میشد به نماز میایستاد. خداوند را تسبیح و تهلیل و تکبیر میگفت و سجده میرفت و در سجده صد بار میگفت شکرن لله.
صد بار؟
آری صد بار. شب هنگام که میشد در ثلث آخر شب از بستر بر میخواست، تسبیح و تهلیل میگفت، مسواک میکرد، وضو میگرفت و به نماز مشغول میشد. من ندیدم کسی چون ابوالحسن با خشوع نماز بخواند.
میگویم دوست من یبن ابی زهاک، در این سفر که همراه ابوالحسن بودی، کاری موردی چیزی از او دیدی که مایه شگفت و تعجب خودت باشد؟
احمد ابن علی، علاقه ابوالحسن به تلاوت قرآن برایم مایه شگفتی بود. قرآن زیاد میخواند. گاه میشد که هنگام تلاوت میگریست.
میگریست؟
آری.
یکی از نکته‌هایی که در تاریخ ثبت شده است این است که درباره بزرگان گاه دشمنانشان درباره ایشان اظهار نظر کردند. این اظهار نظرها بسیار شگفت هستند. به گونه ای که دشمنانشان هم در برابر سجایای اخلاقی ایشان سر تعظیم فرود آوردند. درباره امامان معصوم با آنکه از جانب دشمنانشان همواره تحت مراقبت و فشار بوده اند، اما همین دشمنان نتوانستند فضایل اخلاقی آنها را پنهان کنند و هرگاه یاد کرده اند به بزرگی ایشان اعتراف کردند.
سبوی باده را مستی تویی، مستی تویی، در این سرای نیستی مستی تویی، مستی تویی، تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت از هفت آسمان جایی فراسو